ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. دمای 9 استان ایران به بالای 40 درجه میرسد. برزیل از آمریکا خواست در مورد جمع‌آوری اطلاعات شهروندانش توضیح دهد. رئیس جمهوری کوبا از اعطای پناهندگی کشورهای آمریکای لاتین به ادوارد سنودن حمایت کرد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران به خبرگزاری مهر گفت امروز دوشنبه 17 تیر ماه دمای 9 استان به بالای 40 درجه سانتیگراد میرسد. بنابرای گزارش خبرگزاری ایسنا، ایلام، فارس، قم، کردستان، کرمانشاه، کوهکیلویه و بویرحمت، لرستان و یزد استانهایی هستند که موج گرمای شدید به آنها میرسد. همزمان دمای هوای استان خوزستان از این حد نیز تجاوز کرده و بنابر پیشبینی ها به 50 درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد. تغییرات آب و هوایی بر کیفیت هوای برخی از مناطق استانهای غرب و جنوب غربی ایران نیز تأثیر گذاشته است. وزارت خارجه برزیل روز یکشنبه نگرانی عمیق خود را از آنچه رصد و جمع‌آوری اطلاعات شهروندانش به دست سازوکارهای امنیتی آمریکا توصیف کرده اعلام کرد و در این مورد از واشنگتن توضیح خواست. در همین حال اداره امنیت ملی آمریکا اعلام کرد در این مورد به برزیل از کانال‌های دیپلماتیک پاسخ خواهد داد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
نگرانی عمیق برزیل که آنتونیو پاتریوتا وزیر خارجه این کشور از آن سخن رانده واکنشی است به گزارش‌های منتشر شده در برخی روزنامه‌های برزیلی در خصوص اینکه ایالات متحده آمریکا اطلاعات تلفنی و ایمیلی برزیلی‌ها را رصد و جمع‌آوری می‌کرده است. با این حساب بحث بین‌المللی بر سر اسنادی که ادوارد سنودن کارمند پیشین اداره امنیت ملی آمریکا در مورد شنود و ردیابی گسترده اطلاعات شهروندان از سوی آمریکا منتشر کرده، بار دیگر واکنش کشورها را در پی داشت. آنتونیو پاتریوتا وزیر خارجه برزیل میگوید دولت مطبوع او از واشنگتن خواسته است تا در این مورد توضیح دهد. بنابر گزارش ها دین چاوز سخنگوی سفارت آمریکا در برزیل گفته است که دیپلمات های آمریکایی در برزیل در این مورد اظهار نظری نخواهند کرد. در همین حال اداره امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام داشت دولت آمریکا هیچ گونه پاسخی در این زمینه را از طریق رسانه‌ها و علنی اعلام نخواهد کرد و فقط از کانال‌های دیپلماتیک به پرسش‌های برزیل پاسخ خواهد داد. اداره امنیت ملی آمریکا پیشتر پاسخ مشابهی نیز به اتحادیه اروپا داده بود. گزارش رصد اطلاعاتی برزیلی‌ها به دست آمریکا را روزنامه پرخواننده او گلوبو چاپ برزیل منتشر کرده است. او گلوبو میگوید اطلاعات در این مورد بر پایه اسنادی است که ادوارد سنودن برملا ساخته. بر اساس این اسناد سازمان امنیت ملی آمریکا طی 4 سال پی در پی وارد شبکه مخابراتی برزیل شده و ایمیل ها و تماس های تلفنی 2 تا 3 میلیون شهروند برزیلی را جمع آوری کرده است. قبل از این کشورهای حوزه اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، آلمان و ایتالیا در مورد انتشار گزارش های مشابهی نگرانی خود را ابراز کرده بودند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت که جمع آوری این اطلاعات در حفظ امنیت شهروندان آمریکایی نقش مهمی داشته است. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که سازمان‌های امنیتی کشورهای دیگر جهان نیز در تلاشند بدانند در اطرافشان چه می‌گذرد تا درک بهتری از اوضاع داشته باشند. ادوارد سنودن کسی که این اسناد را برای بار اول منتشر کرد، هنگام افشای این اسناد در هنگ کنگ به سر می‌برد. وی سپس به روسیه رفت و اکنون در بخش ترانزیت فرودگاه بین‌المللی مسکو است. سنودن که برایش در آمریکا پرونده امنیتی گشوده شده و ایالات متحده در پی استرداد اوست، از چندین کشور جهان درخواست پناهندگی کرده. هرچند اکثر کشورها از اعطای پناهندگی به سنودن سرباز زدند، اما طی روزهای گذشته ونزوئلا و نیکاراگوئه آمادگی خود را برای دادن پناهندگی به سنودن اعلام کردند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا میگوید از پیشنهادهای اعطای پناهندگی ونزوئلا و سایر کشورهای آمریکای لاتین به ادوارد سنودن کارمند سابق سازمان امنیت ملی آمریکا حمایت میکند. با این حال راول کاسترو طی سخنرانی روز یکشنبه در مجلس ملی کوبا اشاره نکرد که امکان اعطای پناهندگی کشورش به اسنودن و یا عبور وی از کوبا وجود دارد یا نه. کاسترو همچنین از اقدام آمریکا در تهدید سایر کشورها در این زمینه اقدام کرد. هواپیماهای باری شرکت ایروفلوت روسیه چند بار در هفته به هاوانا پرواز می‌کنند و ادوارد سنودن برای رسیدن به هر کشور آمریکای لاتین باید ابتدا از خاک کوبا عبور کند. تا کنون ونزوئلا و بولیوی برای اعطای پناهندگی به آقای سنودن ابراز آمادگی کردند. و اما رسانه‌ها در جمهوری اسلامی روز یک شنبه به نقل از قاضی ناصر سراج از بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داد، بدون اینکه نامی از این وکیل بازداشت شده ببرند. جزئیات بیشتر رو از فریدون زرنگار بشنوید.
محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه از جمله گفت دو الگو برای زندگی در جهان بیشتر وجود ندارد، یکی الگوی غرب و دیگری الگوی جمهوری اسلامی.
یک جنگ تمام عیار سیاسی، فرهنگی، اقتصادی علیه ملت ها برپاست، جنگ اعلان نشده. ما در برخورد با این نظام دوتا راه داریم، دوتا راه بیشتر نداریم، راه سومی وجود نداره. یه راه اینه که بریم بپذیریم این نظام رو، درش هضم بشیم، ما هم در این سلسله مراتب انتقال ثروت محرومین به پولدارا یه جای پیدا کنیم، از گوشه این سفره یه چیزی بخوریم. یه راه دوم تعامل کردن، اما استفاده کردن از همه فرصت‌ها برای جایگزین نظام صالح. من فکر می‌کنم انقلاب اسلامی مأموریت دوم رو بر دوش ما گذاشت.
به باور آقای احمدی نژاد برای دستیابی به الگوی مورد نظر دخالت در مدیریت جهانی اجتناب ناپذیر است.
امکان نداره که ما بدون مداخله در مدیریت جهان و اصلاح مناسبات جهانی بتونیم ایران رو به جایگاه شایسته برسونیم. نشدنی است.
آقای احمدی نژاد وارد مقوله مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود در ایران و توضیح آنها نشد و بدون اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران گفت طرح مسئله حقوق بشر از سوی جامعه بین المللی وسیله‌ای برای اجیر کردن ملت هاست.
اونا چی میگن؟ چند تا حرف میزنن. میگن آقا آزادی فردی، حقوق بشر، دموکراسی. این شد نظام اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد سرمایه‌داری. خلاصه کردن تو این پنج کلمه و اونقدر زیبا اینو تعریف میکنن که هیچ کس تو دنیا، یعنی خیلی ها متوجه نمیشن زیر این شعار زیبا همون استعمار، همون بردهداری است، همون غارت سیستماتیک.
محمود احمدی نژاد روز یکشنبه گفت اگر اندیشه جمهوری اسلامی درست معرفی شود اکثر 7 میلیارد جمعیت جهان آن را میپذیرند.
ما می اندیشه برتره بردادیم تو دنیا، هم راجع به انسان هم نظم بین الملل، و ما معتقدیم اگر این اندیشه صحیح صادقانه بدون پیرایه در دنیا معرفی بشود اکثریت قاطع 7 میلیارد به اون گرایش دارد.
مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در نیویورک در توضیح مطالب مطرح شده از سوی محمود احمدی نژاد به رادیو فردا می گوید
من فکر میکنم سه نکته لازم به تذکر هست در مورد این صحبت‌های آقای احمدی نژاد. نکته اول، آقای احمدی نژاد در واقع دارن به دولت آینده به نوعی واکنش نشون میدن، چون موضع دولت آینده همکاری با دنیاست، مصالحه هست، تنش زدایی هست. نکته دوم، بحث مدیریت جهانی که آقای احمدی نژاد در طول 8 سال گذشته مطرح کردن به نظر من دو خصیصه عمده داشته. یک بخشش مسابقه تسلیحاتی بوده که در واقع برنامه اتمی ایران در دنیا از این منظر بهش نگاه میشه، و بخش دومش قدر ستیزی بوده که نتیجه چندانی برای منافع و امنیت ملی ایران نداشته. و نکته سوم، بحث جایگزینی که آقای احمدی نژاد مطرح میکنند در واقع ایدئولوژی اسلامگرایی هست. این تصور که اگر این به دنیا درست مطرح بشه 7 میلیارد طرفدار پیدا میکنه کلا تصور به نظر من خام و نسبتا بیهوده‌ای هست، به 4 دلیل. چون جوهره این ایدئولوژی اسلامگرایی که مطرح میشه، یک، تنبیه به جای ترمیم هست، دوم، سرکوب به جای گفتگو، سوم، قدرت به جای حق، و چهارم، استفاده ابزاری از دین، که در واقع جوهره اسلامگرایی استفاده ابزاری از دین هست برای کسب قدرت. این 4 بنیاد نمیتواند در دنیای امروز اون تصوری رو که اسلامگرایان دارن به نظر من برآورده کنه.
آقای احمدی نژاد روز یکشنبه بار دیگر از سیاست‌های اقتصادی خود دفاع کرد و گفت به رغم به گفته او مشکلات مهم ناشی از تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادیش موفق بوده است.
ما الان می‌خوایم اقتصاد خودمون درست کنیم. امکانات داریم، منابع داریم، همه چی داریم. یه بهانه درست می‌کنن، تحریم می‌کنن.
آقای احمدی نژاد روز یکشنبه شاید در یکی از آخرین سخنرانی‌هایش بار دیگر بسیاری از گفته‌های پیشین خود را تکرار کرد و به رغم انتقادات کارشناسان و سیاستمداران از سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولتش این سیاست‌ها را موفق ارزیابی کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بله به رادیو فردا گوش می‌کنید و ممنونیم از همراهی همیشگی شما. اما یادآوری می‌کنیم که رادیو فردا تریبونی آزاد در اختیار شما میذاره تا از حق آزادی بیانتون بتونید به بهترین وجه استفاده کنید. شما میتونید از طریق تماس گرفتن با شماره های پیامگیرهای رادیو فردا یا پیامک فرستادن به شماره های پیامگیرهای رادیو فردا و یا حتی ایمیل فرستادن و مراجعه به صفحه فیسبوک ما و سایت ما در هر صورت با ما در تماس باشید، اما ترجیحاً چرا نه با صدای خودتون و با تماس گرفتن با پیامگیر رادیو فردا. یکی از شماره های ما این هست: 201-202-828-7220. دیگر شماره ها را هم براتون در طول روز اعلام خواهم کرد. 201-202-828-7220. و ما در پی تکذیب خبر انتصاب محمد البرادعی به مقام نخست وزیری موقت مصر، به گفته سخنگوی دفتر ریاست جمهوری این کشور، ممکن است این سمت به زیاد بهاءالدین حقوقدان لیبرال واگذار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زیاد بهاءالدین 48 ساله و یک قاضی سوسیال دموکرات است. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری مصر، احتمال دارد دولت موقت محمد البرادعی را به عنوان معاون رئیس جمهوری منصوب کند. محمد البرادعی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و برنده جایزه صلح نوبل به عنوان گزینه اصلی تصدی مقام نخست وزیری مطرح شده بود، اما حزب سلفی نور با این تصمیم مخالفت کرد. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
بارها در گزارش‌های گاه و بیگاه وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر از او با عنوان زندانی سیاسی عقیدتی بیماری نام برده می‌شد که مسئولان زندان با اعزامش به مراکز درمانی خارج از زندان مخالفت کردند. حسن فرجی موسوی در بازداشت‌های گسترده پس از عاشورای سال 88 و ناآرامی‌های آن روز بازداشت شد. آنطور که وبسایت‌های خبری همچون هرانا نوشتند، او ابتدا به اتهاماتی که در سال 87 به او وارد شده بود محاکمه شد و پس از رفع آن اتهامات در دادگاهی که فقط 4 دقیقه طول کشیده بود با اتهامی جدید به اتهام جاسوسی محاکمه شد. آقای فرجی موسوی در دادگاه بدوی به 10 سال زندان محکوم شد. پس از آن در دادگاه تجدید نظر محکومیت این زندانی سیاسی عقیدتی به 7 سال زندان کاهش یافت. در دوره ای از زندانی بودن آقای فرجی، او روزانه برای درمان بیماری هایش از جمله بیماری قلبی و احساس درد در ستون فقرات به بهداری زندان اوین منتقل می شد. اما این مراجعات به دلیل کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در بهداری زندان اوین منجر به درمان بیماری های این زندانی سیاسی عقیدتی نشد. گفته می شود این زندانی از بیماری های گوارشی نیز رنج می برد و به دلیل سکته قلبی قادر به تکلم راحت و آسان نیست. به نوشته سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، پزشکی قانونی برای این زندانی سیاسی عقیدتی گواهی عدم تحمل کیفر صادر کرده، اما دادستان تهران و مسئولان پرونده او از این خواسته پزشکی قانونی سر باز زدند. حسن فرجی موسوی در دی ماه سال 91 پس از تحمل بیش از 3 سال زندان توانست از 3 روز مرخصی درمانی استفاده کند.
شنونده و مخاطب گویای رادیو فردا باشید. با 201-202-828-7220 تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید.